صدای رادیو فرداست. در نخستین لحظات بامداد یک شنبه 26 تیر ماه 1390 خورشیدی با مجله نیمه شب رادیو فردا همراه هستید، روزی که برابر خواهد بود با 17 ماه ژوئیه سال 2011 میلادی. الهه روانشاد هستم و در دقایق پیش رو در کنارتون خواهم بود. وقت بخیر شنونده گرامی، به ویژه شما شنوندگان خوبمان در ایران، ممنون که همچنان بیدارید و وفادارانه همراه ما. اجازه بدید که این مجله رو هم به رسم معمول با تازه ترین خبرها آغاز کنیم. تازه ترین خبرها از همکارم مهتاب وحیدی راد.
متشکرم الهه، با سلام به شنونده های گرامی رادیو فردا و نیمه شبتون خوش. حدود 350 نفر از مخالفان حکومت سوریه روز شنبه در استانبول خواستار آغاز نافرمانی مدنی از سوی مردم این کشور شدند تا حکومت بشار اسد سرنگون شود. به گزارش خبرگزاری رویترز، مخالفان حکومت سوریه در نشستی تحت عنوان کنگره رهایی ملی در استانبول گرد آمدند تا درباره استراتژی سرنگونی بشار اسد مذاکره کنند. انتظار می رود تشکیلاتی دائمی برای هماهنگی بین گروه های مخالف ایجاد شود. گزارش ها از ایران هاکیست که بهاره هدایت و مهدیه گلرو، دو تن از زندانیان سیاسی پس از انتخابات ریاست جمهوری، برای گذراندن یک مرخصی 4 روزه آزاد شدند. بهاره هدایت با وثیقه 700 میلیون تومانی و مهدیه گلرو با وثیقه 150 میلیون تومانی برای 4 روز به مرخصی آمدند. خانم هدایت فعال دانشجویی در دی ماه سال 88 بازداشت و در تابستان سال گذشته به اتهام تبلیغ علیه نظام، توهین به رهبری و رئیس جمهور به 9.5 سال حبس تعزیری محکوم شد. خانم گلرو فعال دانشجویی نیز در آذر ماه سال 88 بازداشت و به 2 سال حبس تعزیری محکوم شد. شخصیت‌های مخالف علی عبدالله صالح رئیس جمهوری یمن روز شنبه تشکیل یک دولت در سایه را اعلام کردند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، مخالفان علی عبدالله صالح هدف از این اقدام را آماده شدن برای اداره کشور یمن اعلام کردند. تا کنون جزئیات بیشتری در این مورد منتشر نشده است. مخالفان خواستار سرنگونی علی عبدالله صالح هستند که از 32 سال پیش قدرت را در دست دارد. وبسایت کلمه گزارش داد که جمعی از اعضای هیئت علمی دانشکده‌های دانشگاه تربیت مدرس تهران در بیانیه‌ای خواستار آزادی میرحسین موسوی و مهدی کروبی، رهبران معترضان و سایر زندانیان سیاسی شدند. امضا کنندگان بیانیه ضمن اعتراض به حبس خانگی آقایان موسوی و کروبی و همسرانشان زهرا رهنورد و فاطمه کروبی، این اقدام را غیرقانونی توصیف کردند. خبرگزاری ها روز شنبه از وقوع درگیری های سنگین میان شورشیان و نیروهای وفادار به معمر قذافی رهبر لیبی در کوهستان های غرب این کشور خبر دادند. بر اساس این گزارش ها شورشیان می گویند که به 80 کیلومتری شهر ترابلس پایتخت لیبی رسیدند. مقام‌های اردن اعلام کردند که 4 پلیس این کشور که متهم به حمله به روزنامه‌نگاران و عکاسان در جریان تظاهرات مخالفان در شهر عمان پایتخت اردن بودند، روز شنبه بازداشت شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در جریان تظاهرات روز جمعه حداقل 17 روزنامه‌نگار و مأمور پلیس در این کشور زخمی شدند. پلیس پس از این تظاهرات اعلام کرد که تلاش کرده مانع درگیری مخالفان و موافقان دولت شود. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران روز شنبه خواستار افزایش مبادلات اقتصادی و تجاری تهران و پکن به 100 میلیارد دلار شد. سطح مبادلات جمهوری اسلامی ایران و چین در سال 2010 میلادی 30 میلیارد دلار بود و بر اساس گزارش ها قرار است که این میزان تا سال 2015 میلادی به 50 میلیارد دلار برسد. محمود احمدی نژاد در دیدار با یکی از اعضای رهبری حزب کمونیست چین گفت شرایط ایجاب می‌کند که سطح همکاری‌ها بین تهران و پکن گسترش یابد و جمهوری اسلامی ایران هیچ محدودیتی برای توسعه روابط با چین ندارد. الهه،
با سپاس از مهتاب وحیدی راد. عزیزان، مهتاب باز خواهد گشت و 30 دقیقه بامداد یک شنبه امروز با شما خواهد بود با تازه‌ترین خبرها. و اما گزیده‌ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری کرده‌ایم. گردهمایی ده ها تن از مخالفان حکومت بشار اسد در استانبول به منظور یافتن راه حلی جایگزین برای حکومت کنونی سوریه. جنگ و درگیری میان هواداران و مخالفان معمر قذافی در غرب لیبی بالا گرفته است. حالا بیش از 6 ماه مانده به انتخابات مجلس شورای اسلامی، دستبندی های موجود چگونه هستند؟ در گفتگوی به این مسئله خواهیم پرداخت. برای دومین بار در عرض 1 ماه رئیس جمهوری پاکستان به ایران سفر کرده است. این دومین سفر او تنها 1 هفته پس از تعلیق کمک‌های نظامی آمریکا به پاکستان صورت می‌گیرد. در این باره دیدگاه یک تحلیلگر سیاسی را جویا شده.
حساسیتی که در نزدیکی احتمالی تهران و اسلام آباد وجود داره میتونه حساسیت‌های بیشتری در واشنگتن، در ریاض، در کابل و در بهیه نو ایجاد بکنه.
و برنامه هفتگی دیدگاه ها، همه اینها و بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه تنها همراه ما باشید. ده ها تن از مخالفان حکومت بشار اسد در سوریه در استانبول گرد هم آمدند تا با هم به راه حلی برای متحد کردن نیروهای مخالف سوریه و به طرحی جایگزین برای حکومت کنونی سوریه دست یابند. علیرضا کرمانی از رادیو فردا.
این کشور مال مردم سوریه است، نه دارایی خانواده اسد. این را یکی از سخنرانان میگوید. سخنرانان دیگر هم با تعبیرهای مختلف از این میگویند که رژیم حاکم بر سوریه مشروعیت خود را از دست داده، باید فکری برای جایگزین آن کرد. استانبول، شنبه، کنگره رهایی ملی. نزدیک به 350 تن از مخالفان سوری از داخل و خارج گرد هم آمده اند. آنچه همگان بران اتفاق دارند درخواست از مردم برای نافرمانی مدنی است. در آخرین روزهای هفته گذشته هزاران تن در پایتخت و برخی دیگر از شهرهای سوریه باز هم به نشانه اعتراض به خیابانها آمدند. دمشق نخستین بار بود که چنین جمعیتی از معترضان را در خیابان می‌دید. در این اعتراض سراسری نزدیک به 30 تن کشته و حدود 300 تن زخمی شدند. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا که همزمان با مخالفان سیاسی سوری در ترکیه به سر می‌برد، در کنفرانس خبری مشترکی با احمد داوودوغلو وزیر خارجه ترکیه گفت:
Yesterday we witnessed the largest demonstrations to date in Syria.
دیروز شاهد تظاهرات گسترده و بی سابقه مردم سوریه بودیم و تلاش آنها برای رساندن مستقیم خواسته های سرکوب شدهشان به دولت و خواسته اصلاحاتی که دولت قول اجرای آن را داده بود. همزمان شاهد ادامه درنده خویی دولت در برابر اعتراض های مسالمت آمیز مردم بودیم. اینک آینده سوریه تا اندازه‌ای به مردم بستگی دارد و البته تلاش نیروهای مخالف برای با هم بودن و سازمان دادن برنامه کار بخش مهمی از اصلاحات سیاسی است.
سعید حسن نجار یکی از تبعیدیان سوری که اینک در آلمان زندگی می کند و برای شرکت در کنگره ملی رهایی به استانبول آمده است، به خبرگزاری رویترز می گوید: احساس من این است که ما به نقطه‌ای بدون بازگشت رسیده ایم و رژیم بشار اسد هم پس از این همه خونریزی نمی تواند عقب نشینی کند. حالا پرسش این است که چگونه می توان اپوزیسیون تکه پاره را دور هم جمع کرد؟ ما فقط 4 ماه وقت داشته ایم و آنچه در همین مدت به دست آمده در حد معجزه است. به گزارش رویترز انتظار می رود نتیجه نشست استانبول به وجود آمدن تشکیلاتی دائمی برای هماهنگ کردن گروه های مخالف در سوریه باشد. احمد داوودوغلو وزیر خارجه ترکیه که در نشست خبری در کنار وزیر خارجه آمریکا ایستاده بود، به روشنی گفت که اگر بشار اسد وعده اصلاحات می‌دهد، معنای آن این است که باید وجود مخالفان را هم به رسمیت بشناسد.
سین اسد در son görüşmesi konuşmasında çok partili sisteme geçileceğini işaretlerine verdi. O zaman reformların
Bashar Assad در آخرین سخنرانی خود قول اصلاحات را داد. خب در چارچوب چنین اصلاحاتی طبیعی است که سوریه اپوزیسیون هم داشته باشد. ما آرزو می‌کنیم که ببینیم اپوزیسیون و گروه‌های مختلف در سوریه دور هم جمع شوند و شاهد روندی انتقالی باشیم و آرزو می‌کنیم که در پایان این روند سوریه را قوی‌تر ببینیم. همه ما می‌خواهیم شاهد سوریه قوی‌تر و باثبات‌تر از این باشیم.
Bu reform süreciyle daha sağlıklı siyasal bir yapının ortaya çıkması.
علی صدرالدین بیانونی رهبر پیشین اخوان المسلمین سوریه نیز به خبرگزاری رویترز گفته است مردم بی‌صبرانه منتظرند تا مخالفان به سرعت یک پارچه شوند و مردم با داشتن جایگزینی قابل اتکا تکلیف خودشان را بدانند. نارامی‌ها در اعتراض به حکومت سوریه از حدود 4 ماه پیش آغاز شد. گروه‌های حقوق بشری می‌گویند از آغاز نارامی‌ها تا کنون بیش از 1400 تن از شهروندان سوری به دست نیروهای امنیتی کشته شده‌اند و هزاران تن نیز در جریان سرکوب‌ها بازداشت شده و همینک در زندان به سر می‌برند.
علیرضا کرمانی گزارش می‌داد. و اما گزارش‌ها از لیبی ها کیست؟ که جنگ و درگیری میان هواداران و مخالفان معمر قذافی در غرب این کشور بالا گرفته و این در حالی است که معمر قذافی اعلام کرده به رسمیت شناخته شدن مخالفانش به عنوان دولت مشروع لیبی بی اهمیت است. جزئیات بیشتر از آخرین تحولات لیبی در گزارشی از مهتاب وحیدی راد.
درگیری‌ها در جبهه اصلی جنگ میان نیروهای هوادار و مخالف معمر قذافی در منطقه کوهستانی غرب این کشور سنگین گزارش می‌شود. این درگیری‌ها در حالی صورت می‌گیرد که گروه تماس لیبی شامل آمریکا و 32 کشور از کشورهای عضو ناتو، اتحادیه اروپا و اتحادیه عرب روز جمعه اعلام کرد شورشیان لیبی را به عنوان دولت مشروع این کشور به رسمیت می‌شناسد. گروه تماس لیبی همچنین بار دیگر از سرهنگ قذافی خواست از قدرت کناره‌گیری کند. معمر قذافی در واکنش به این تصمیم روز جمعه در جمع هوادارانش گفت شورای ملی انتقالی قضایی را 1,000,000 بار هم که به رسمیت بشناسید اهمیتی برای مردم لیبی ندارد و مردم لیبی تصمیم‌های شما را لگدکوب خواهند کرد. پایان نقل قول. درگیری‌های نظامی در لیبی در روزهای اخیر در منطقه کوهستانی غرب این کشور و همچنین در اطراف شهر بورعیقه در شرق لیبی متمرکز شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، تمرکز درگیری‌ها در روز شنبه بیشتر در منطقه بئرالغنم در 80 کیلومتری طرابلس پایتخت لیبی بوده است. این منطقه نزدیکترین جبهه مخالفان به پایتخت به شمار می‌آید. این گزارش همچنین حاکی است که شورشیان لیبی جمعه شب موفق شدند به خطوط دفاعی پالایشگاه نفت بورعیقه رخنه کنند و آماده می شوند تا روز شنبه با حمله به این پالایشگاه مجدداً کنترل این تأسیسات را به دست بگیرند. مخالفان معمر قذافی در هفته‌های اخیر توانستند در کوهستان‌های غربی این کشور به موفقیت‌های تدریجی نظامی دست پیدا کنند. سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو خبر داد که نیروهای ناتو روز جمعه 115 پرواز بر فراز آسمان لیبی انجام دادند که 46 مورد آن با شلیک موشک و پرتاب بمب همراه بوده و منظور از دیگر پروازها شناسایی اهداف بوده است. بر اساس قطعنامه 1973 شورای امنیت سازمان ملل که 26 اسفند ماه تصویب شد، جامعه جهانی می تواند از تمام ابزارهای موجود برای جلوگیری از حمله نیروهای وفادار به معمر قذافی به غیر نظامیان و مخالفان استفاده کند.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
در ایران اگرچه همچنان بیش از 6 ماه به انتخابات مجلس شورای اسلامی باقی مانده، اما بحث‌های انتخاباتی در محافل سیاسی و خبری داغ شده است. همکارم جان خاکزاد در همین ارتباط گفتگویی داشته با مراد ویسی، کارشناس سیاسی رادیو فردا. مراد ویسی در ابتدا دستبندی جریانات سیاسی حاضر در کشور در قبال انتخابات را چنین توجیه می‌کند:
اگه همین الان بخوایم ارزیابی بکنیم، 4 گروه رو میشه شناسایی کرد. گروه اول که فعالتر از بقیان اصولگراهای غیر دولتی هستن، گروه دوم اصولگراهای دولتی یا اطرافیان احمدی نژاد، گروه سوم بعضی از اصلاح طلبها و گروه چهارم مستقلین یا منفردین بهتره بگیم.
اصولگرایان غیر دولتی گفتین آقای ویسی، اینا کیا هستن و الان در حال حاضر چی کار میکنن؟
خیلی اگر ساده بخوایم بگیم، حزب مؤتلفه و متحدینش هست. جامعه روحانیت تهران، جامعه مدرسین قم، حزب مؤتلفه و متحدین مؤتلفه که در جبهه پیروان خط امام و رهبری جمع شدن. بعضی از احزاب اصولگرای کوچیک مثل جمعیت رهپویان انقلاب و جمعیت ایثارگران هم هستند، به علاوه افرادی مثل علی لاریجانی و قالیباف. اینها الان با هم فهرستی رو دارن هماهنگ میکنن که این فهرست زیر نظر جامعه مدرسین و آیت الله یزدی در حال شکل گیری هست و به نظر میاد این فهرست مورد حمایت بیشتری از طرف رهبری و سپاه هم هست.
آقای ویسی، از اصولگرایان غیر دولتی گفتید، حالا اگر بپردازیم به اصولگرایان دولتی که آقای احمدی نژاد هم طبیعتاً در این چارچوب قرار میگیره، اونها در چه شرایطی هستن؟
به نظر میاد طرفدارای آقای احمدی نژاد دارن چراغ خاموش حرکت میکنن. سال گذشته، آبان گذشته، احمدی نژاد تلاش کرد که با تشکیل کمیته 3 نفره و دعوت از 30 نفر از اصولگراها نبض انتخاباتی اصولگراها را به دست بگیره، ولی الان اون کمیته که تشکیل داده افتاده دست جامعه مدرسین و جامعه روحانیت. خود تشکیلات دولت به نظر میاد الان خیلی چراغ خاموش داره حرکت میکنه. دلیلش هم این هست که از طرف رهبری و طرفداران رهبری تحت فشار هستند به عنوان کسانی که باند ثروت و قدرتن. آقای خامنه ای هم در دیدارش با نمایندگان مجلس گفته بود که حواستون باشه موقعی که دارید برای انتخابات تبلیغ میکنید، گرفتار باند ثروت و قدرت نشید، که در فضای سیاسی ایران تعبیر به این شد که منظور آقای خامنه ای تیم مشایی و اطرافیان نزدیک به مشایی هستند که ممکنه در شهرستانا با استفاده از منابع مالی که دارن نامزدها رو بخرن.
آقای ویسی، از اصولگرایان دولتی گفتید، از اصولگرایان غیر دولتی گفتید، حالا میرسیم به اصلاح طلبان که برخی از شخصیت‌های بارز اونها در زندان به سر میبرند و برخی هم مثل آقای موسوی و آقای کروبی در حصر خانگی هستند. اونها وضعشون چطور هست؟ اونها در انتخابات شرکت میکنن یا شرکت نخواهند کرد؟
احزاب اصلی اصلاح طلب مثل جبهه مشارکت، سازمان مجاهدین انقلاب، کارگزاران و مجمع روحانیون یا خیلی از اعضاشون بازداشت شده یا تحت فشار هستند و منظور از اصلاح طلب ها به نظر نمیاد اینها باشه که در انتخابات شرکت کنن، چون آقای خاتمی و تاجزاده هم از طرف اینها گفتن تا انتخابات آزاد نباشه شرکت نمی کنیم. ولی حکومت و آقای خامنه ای بدش نمیاد که یک طیفی از اصلاح طلب های به نظر حکومت معتدل و به نظر منتقدین کم اثر حاضر باشن در انتخابات شرکت کنن و یک فراکسیون کوچولوی منتقد از اصلاح طلب ها وجود داشته باشه که از نظر حکومت البته به نظر میاد اصلاح طلب هایی مورد قبول واقع میشن که خیلی به مشارکت و مجاهدین انقلاب و کارگزاران و یا مجمع روحانیون نزدیک نباشن، که اگر این اتفاق بیفته خب چون این اصلاح طلب هایی در بین اون جریانی که به اصلاح طلبی در ایران معروف هست خیلی نفوذی نخواهند داشت.
آقای ویسی، با این توضیحاتی که شما دادید، در حال حاضر پس از گذشت 2 سال که مردم انتخابات آزاد رو خواستند، این انتخابات پیش رو آزاد خواهد بود به اون معنایی که مردم میخوان یا صورت دیگری خواهد داشت؟
ببینید، قضاوت سخته، ما هم در مقام قضاوت نیستیم، ولی شرایط موجود نشون میده که از نظر خیلی از جریانات سیاسی و احزاب حاضر در ایران و معتقدین به جنبش سبز امکان برگزاری انتخابات آزاد در ایران وجود نداره. در شرایط کنونی پیش شرط هایی برای انتخابات آزاد وجود داره، مثل فعالیت آزادانه احزاب، فعالیت آزادانه روزنامه ها و رسانه های گروهی، فعالیت آزادانه چهره های سیاسی، که به نظر میاد این شرایط در ایران وجود نداره. از طرف دیگه باید یک کمیسیون انتخاباتی وجود داشته باشه که اعتماد عمومی به اون وجود داشته باشه. به نظر میاد در ایران ابهامات جدی در مورد وجود شرایط لازم برای برگزاری انتخابات آزاد وجود داره، مگر اینکه حکومت تصمیم بگیره که شرایط انتخابات آزاد رو مثل آزادی احزاب، آزادی مطبوعات، آزادی زندانیان سیاسی و اون چیزی که بهش گفته میشه عدم دخالت نظامیان در سیاست، اینها فراهم بشه که تاکنون نشانه هایی از این متاسفانه در ایران دیده نمیشه.
مجله نیمه شب را از رادیو فردا میشنوید.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران روز شنبه وبسایتی ویژه را برای طرح اصلاح پول ملی راه اندازی کرده است. در وبسایت طرح اصلاح پول ملی از کاربران خواسته شده تا در نظرسنجی برای حذف 4-0 از پول ملی و همچنین انتخاب نام پول ملی جدید شرکت کنند. محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی ایران پیشتر گفته بود که اگر افکار عمومی به این طرح نه بگویند، حذف 4-0 از پول ملی به اجرا در نخواهد آمد. در گفتگو با فریدون خاوند، اقتصاددان در پاریس، همکارم علیرضا کرمانی نخست پرسیده است که اصولاً نظرسنجی برای به اجرا در آوردن چنین طرح مهمی کافی است؟ پاسخ فریدون خاوند را بشنویم.
حذف صفر از روی اسکناس ها بیشتر نیازمند به این است که دولتی با تکیه بر تمام امکانات فنی و علمی دستگاه کارشناسیش بتونه در این زمینه تصمیم بگیره و قبول مسئولیت بکنه. معمولا در کشورها وقتی که کسانی قدرت رو از راه دموکراتیک به خصوص، حالا در مورد ایران و مسائل ایران مسئله فرق میکنه، به عهده دارن، در این زمینه این دستگاه کارشناسی، دستگاه بسیار تکنوکراسی یک کشور است که تصمیم میگیره. من تصور نمی کنم که متوسل شدن به نظرخواهی و افکار عمومی بتونه در مورد این مسئله به شدت پیچیده بغرنج فنی تأثیر گذار باشه.
روی وبسایتی که قرار طرح اصلاح پول ملی به نظرسنجی گذاشته بشه، در بخش اهداف تنها به معایب پول درشت کنونی اشاره شده، مثلا اینکه حمل پول زیاد باعث ناامنی میشه و همینطور اینکه شمارش حجم بالای اسکناس باعث معطل شدن در صف بانک ها خواهد شد و مسائلی از این دست. خب در چنین صورتی نتیجه یک نظرسنجی از قبل معلوم نخواهد بود؟
ببینین، مسئله مهم اینه که اگر قرار باشه که به افکار عمومی متوسل بشن، مردم باید تمام داده ها رو در اختیار داشته باشن، من جمله عواملی که باعث شده که پول ملی ایران دچار چنین ضعفی بشه. شما فکر میکنین که افکار عمومی بتونه تمام این داده ها رو جمع بکنه و نتیجه بگیره؟ معمولا باید تکنوکراسی به نمایندگی از طرف افکار عمومی و با تکیه بر آراء نمایندگان یک کشور این عمل رو بکنه و خودش هم قبول مسئولیت بکنه.
آقای خاوند، به عنوان نمونه های عینی و عملی، دیگران یعنی کشورهای دیگه در موارد مشابه چه راهی رو رفتن؟
حدود 70 کشور در دنیا بعد از جنگ جهانی دوم از 1-6 رو از پول ملی خودشون برداشتن، که آخرین اونا ترکیه باشه که 6-0 رو از پول ملی خودش برداشت و 1,000,000 لیر ترکیه تبدیل شد به 1 لیر. منتها مسئله برداشتن صفر در واقع پایان یک فراینده، نه سر آغازش. یعنی یک کشور تصمیم میگیره که در عرصه های مختلف دست به اصلاحات بزنه و به خصوص مسائلی رو که باعث شده پولش از نفس بیفته و دچار ضعف بشه، این مسائل رو حل بکنه، که مهمترین اونها تورم است، تصمیم بگیره که به خصوص با گرایش های تورمی مبارزه بکنه، و در آخر برای اینکه هم به افکار عمومی داخلی و هم به جامعه بین المللی اقتصادی اطمینان بده که پولش صاحب صلابت و قدرت جدیدی شده و مرحله تازه‌ای رو در زندگی خودش آغاز میکنه، در این مرحله است که باید صفرها از پولها حذف بشه و در واقع یک پول به مسخره تبدیل نشه.
فرض میکنیم نتیجه نظرسنجی عمومی این باشه که افکار عمومی با حذف 4-0 از پول ملی موافقت کنن. این پرسش پیش میاد که چه تضمینی هست پول جدید به سرنوشت ریال کنونی دوچار نشه؟
صرف حذف صفرا به خودی خود هیچ دردی رو دوا نمیکنه و در عرض مدت کوتاهی پول جدید به سرنوشت پول قدیم دوچار میشه، مگر آنکه یک کشور دست به اصلاحات عمیق بنیادی بزنه و یکی از سمبولها یا نمادهای این اصلاحات این باشه که پول از راه حذف صفرهاش صاحب زندگی و صلابت تازه‌ای بشه.
یک قدرت بزرگ. People and leaders of Iran.
Do they fund
alle Menschen in Deutschland?
پرشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com.
بله، حکایت ما هم همچنان باقی است. آصف علی زرداری رئیس جمهوری پاکستان برای دومین بار طی یک ماه گذشته به ایران سفر کرده است. این سفر در حالی انجام می شود که یک هفته پیش دولت آمریکا اعلام کرد کمک‌های نظامیش را به پاکستان به حالت تعلیق درآورده. و اکنون بسیاری معتقدند علت سفر رئیس جمهوری پاکستان به ایران گسترش روابط تجاری و سیاسی بین دو کشور است. همکارم مهتاب وحیدی راد در گفتگوی با رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل سیاسی در لندن ابتدا از او درباره دلایل سفر رئیس جمهوری پاکستان به ایران پرسیده است و بشنویم پاسخ رضا تقی‌زاده را.
مناسبات ایران و پاکستان اگرچه به صورت دو جانبه دارای اهمیت است، ولی هر دو کشور به مسائل منطقه‌ای در ارتباط با منافع ملی انفرادی خودشون هم فکر می‌کنند. منطقه در شرایط انتقالی است. مناسبات فعلی پاکستان با آمریکا بعد از اعلام قطع کمک‌های نظامی آمریکا به پاکستان دچار تحول تازه‌ای شده و در شرف خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، ملاحظات امنیت ملی بین ایران و پاکستان به هر حال وارد فاز تازه‌ای میشه. بین‌الملل به نظر می‌رسه که دو کشور که به هر حال کشور همسایه هستن و امنیت ملیشون به صورت متقابل از همدیگه تأثیر میگیره، نیاز دارن به گفتگوهای نزدیکتر. البته کشورهایی که دارای منافع نزدیکتری هستن نسبت به این مناسبات، من جمله آمریکا، هندوستان و عربستان سعودی، این گفتگوها و تحولات ناشی از این مذاکرات رو از نزدیک دنبال میکنن.
آقای تقی‌زاده، خیلی ها معتقد هستند که ایران قرار هست کمک‌هایی به پاکستان بکنه. شما فکر می‌کنید که این کمک‌ها چی می‌تونه باشه و اینکه انتظارات متقابلی که ایران خواهد داشت در قبال کمک‌هایی که به پاکستان می‌کنه چی هست؟
اگر به هر حال آمریکا کمک‌های مستقیمش به پاکستان قطع کنه، با توجه به وضعیت دشوار اقتصادی پاکستان، این کشور بایستی از کشورهای دیگه‌ای که دارای قابلیت‌هایی هستند کمک بگیره، من جمله عربستان سعودی و ایران. ولی به هر حال کمک‌های ایران به پاکستان کمک‌های بلاعوض نخواهد بود. پاکستان دچار نیاز واردات گاز است و ایران قول داده که بخشی از نیازهای پاکستان را از طریق کشیدن خط لوله‌ای که موسوم به لوله صلح است تامین بکنه. این برای پاکستان اهمیت زیادی داره، ولی در شرایط فعلی هم حتی موازنه تجارتی بین ایران و پاکستان به زیان پاکستان و به نفع ایران هست و به نظر نمی‌رسه با افزایش صادرات گاز به پاکستان دولت پاکستان بتونه این موازنه رو با وضعیت معمولی جبران بکنه. بنابراین پاکستان از ایران می‌خواد که به حجم واردات کالاش از اون کشور بیفزایه و متقابلا ایران هم از پاکستان انتظاراتی داره، به خصوص در شرایطی که وضعیت برنامه اتمی ایران در نتیجه اعمال تحریم‌های خارجی و نظارت سازمان‌های اطلاعاتی دچار تنگناهایی شده. ایران میتونه از این لحاظ از پاکستان کمک‌های مستقیم تکنیکی بگیره و حتی تامین بعضی از قطعاتش رو از طریق این کشور مورد توجه قرار بده. خاطر داشته باشیم که اولین سانتریفیوژهای ایران برای غنی‌سازی از پاکستان وارد شد و حالا با توجه به محدودیت‌هایی که از این لحاظ ایران با اون روبرو هست، شاید تامین این قطعات و همینطور استفاده از تجربیات پاکستان در زمینه توسعه اتمی اون چیزی باشه که بیش از نکات دیگه ایران بهش توجه میکنه. البته ایران برای امنیت منطقه ای هم به کمک امنیتی پاکستان نیازمند است و هنوز آرامش کامل به منطقه بلوچستان برنگشته و ایران انتظار داره که وزارت کشور و همینطور سازمانهای امنیتی پاکستان در این مورد همکاری نزدیکتری با ایران به عمل بیارن.
آقای تقی‌زاده، فکر میکنید در صورت گسترش روابط تجاری و سیاسی بین پاکستان و ایران واکنش کشورهای دیگه به خصوص کشورهای منطقه چه خواهد بود؟
اگر پاکستان بیش از اندازه به ایران نزدیک بشه، یقیناً با توجه به تنشی که در مناسبات آمریکا با ایران هست، این عامل رضایت آمریکا نخواهد بود و هندوستان هم به این مناسبات از نزدیک نگاه میکنه و مناسبات نزدیک پاکستان با ایران رو خیلی نمیپسنده، شاید اون رو زمینه برای تجهیز بیشتر پاکستان میدونه. عربستان سعودی شاید حساسیتش بیشتر از دیگر کشورهای همسایه باشه. افغانستان هم میخواد که به نوعی این تعادل رو در مناسبات ایران و پاکستان ببینه. بنابراین حساسیتی که در نزدیکی احتمالی تهران و اسلام آباد وجود داره میتونه حساسیت‌های بیشتری در واشنگتن، در ریاض، در کابل و در دهلی نو ایجاد بکنه.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
بیدارید و همراه ما. سپاسگزاریم. عزیزان شنونده، میدونید که رادیو فردا تریبونی آزاد در اختیار شما میذاره تا دیدگاهاتون رو آزادانه با دیگر شنوندگان در میان بگذارید. شماره های تماس، شماره های پیامگیرهای رادیو فردا در پراگ مد نظره 20-420-22-11-24-113-114. تکرار میکنم 20-420-22-11-24-113-114 و پیامگیر ما 20-420-603-87-41-50. با ما باشید.
به رادیو فردا گوش میکنید
و به نیمه دوم مجله نیمه شب میرسیم. عزیزان، بخش اعظم این نیمه این روز همونطور که میدونید به برنامه دیدگاه ها اختصاص داره، اما نخست به رسم معمول اجازه بدید که تازه ترین خبرها رو بشنویم از مهتاب وحیدی راد. و مهتاب، وقت بسیار داریم، در نتیجه خبر بسیار میخواییم که بخونیم.
متشکرم الهه، با سلامی مجدد، شبتون خوش. حدود 350 نفر از مخالفان حکومت سوریه روز شنبه در استانبول خواستار آغاز نافرمانی مدنی از سوی مردم این کشور شدند تا حکومت بشار اسد سرنگون شود. به گزارش خبرگزاری رویترز، مخالفان حکومت سوریه در نشستی تحت عنوان کنگره رهایی ملی در استانبول گرد آمدند تا درباره استراتژی سرنگونی بشار اسد مذاکره کنند. انتظار می‌رود تشکیلاتی دائمی برای هماهنگی بین گروه‌های مخالف ایجاد شود. گزارش از ایران هاکی است که بهاره هدایت و مهدیه گلرو، دو تن از زندانیان سیاسی پس از انتخابات ریاست جمهوری، برای گذراندن یک مرخصی 4 روزه آزاد شدند. بهاره هدایت با وثیقه 700 میلیون تومانی و مهدیه گلرو با وثیقه 150 میلیون تومانی برای 4 روز به مرخصی آمدند. آصف علی زرداری رئیس جمهوری پاکستان روز شنبه با همتای خود محمود احمدی نژاد و آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی دیدار کرد. بر اساس گزارش ها در دیدار رئیس جمهوری پاکستان با آیت الله خامنه ای، محمود احمدی نژاد نیز حضور داشت. رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با رئیس جمهوری پاکستان دشمن واقعی این کشور را غربی ها و در رأس آن آمریکا عنوان کرد و آرزو کرد که شر دشمنان ملت پاکستان هر چه زودتر از این کشور کوتاه شود. آصف علی زرداری نیز گفت که پاکستان اهمیت زیادی برای مناسبات با ایران قائل است و ایران را دوست و بازیگری مهم در منطقه می داند. شخصیت‌های مخالف علی عبدالله صالح رئیس جمهوری یمن روز شنبه تشکیل یک دولت در سایه را اعلام کردند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، مخالفان علی عبدالله صالح هدف از این اقدام را آماده شدن برای اداره کشور یمن اعلام کردند. تاکنون جزئیات بیشتری در این مورد منتشر نشده است. وبسایت کلمه گزارش داد که جمعی از اعضای هیئت علمی دانشکده‌های دانشگاه تربیت مدرس تهران در بیانیه ای خواستار آزادی میرحسین موسوی، مهدی کروبی و سایر زندانیان سیاسی شدند. امضا کنندگان بیانیه ضمن اعتراض به حبس خانگی آقایان موسوی و کروبی و همسرانشان، این اقدام را غیرقانونی توصیف کردند. آنها مسئولیت هر گونه عواقب ناگوار ناشی از حبس میرحسین موسوی و مهدی کروبی و همسرانشان را متوجه عالی ترین مقام های جمهوری اسلامی ایران دانستند. خبرگزاری ها روز شنبه از وقوع درگیری های سنگین میان شورشیان و نیروهای وفادار به معمر قذافی رهبر لیبی در کوهستان های غرب این کشور خبر دادند. بر اساس این گزارش ها، شورشیان می گویند که به 80 کیلومتری شهر ترابلوس پایتخت لیبی رسیدند. در همین حال درگیری های شدیدی نیز میان دو طرف در شهر برایقه در شرق لیبی به وقوع پیوسته است. مقام‌های اردن اعلام کردند که 4 پلیس این کشور که متهم به حمله به روزنامه نگاران و عکاسان در جریان تظاهرات مخالفان در پایتخت اردن بودند، روز شنبه بازداشت شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در جریان تظاهرات روز جمعه در این کشور حداقل 17 روزنامه نگار و مأمور پلیس زخمی شدند. پلیس پس از این تظاهرات اعلام کرد که تلاش کرده مانع درگیری مخالفان و موافقان دولت شود.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران روز شنبه خواستار افزایش مبادلات اقتصادی و تجاری تهران و پکن به 100 میلیارد دلار شد. سطح مبادلات جمهوری اسلامی ایران و چین در سال 2010 میلادی 30 میلیارد دلار بود و بر اساس گزارش‌ها قرار است که این میزان تا سال 2015 میلادی به 50 میلیارد دلار برسد. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا روز شنبه از ترکیه به عنوان مدلی برای دیگر کشورهای منطقه یاد کرد. خانم کلینتون که در استانبول سخنرانی می‌کرد گفت نرخ رشد اقتصادی 11 درصدی در ترکیه و سنت‌های دموکراتیک در این کشور می‌تواند موجب الهام‌گیری مردم در تونس، مصر، یمن، سوریه و هر کشوری که خواستار آزادی است شود. وزیر خارجه آمریکا در این حال نگرانی خود را از محدودیت‌های اخیر دولت ترکیه برای رسانه‌ها اعلام کرد، اما گفت که ترکیه تجربه‌های زیادی برای تقسیم کردن با همسایگانش دارد. یک سخنگوی ارتش اسرائیل روز شنبه خبر بمباران مواضع شبه نظامیان فلسطینی در شمال غزه از سوی جنگنده‌های آن کشور را تایید کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز این سخنگوی ارتش اسرائیل گفت حمله به شبه نظامیان در زمانی صورت گرفته که آنان آماده پرتاب راکت به داخل خاک اسرائیل بودند.
با سپاس از مهتاب وحیدی راد و نوبت برنامه دیدگاه هاست، اما باید این نکته را ذکر کنم که برنامه‌ای که همکنون خواهید شنید نخستین بار روز 14 فروردین ماه 1389 یعنی فروردین پارسال پخش شده است. شما شنوندگان گرامی بارها خواستار تجدید پخش این بخش از برنامه دیدگاه ها بودید، در نتیجه حالا از این فرصتی که دست داده بهره گرفتیم و اون رو براتون پخش میکنیم. این برنامه کاریست از همکارم امیر مصدق کاتوزیان. اجازه بدید که پیش از اون من شب خوش و خوابی خوشتر براتون آرزو کنم. خدا نگهدار یکایی که شما باد. و مهتاب حرفی برای زدن داری؟
متشکرم الهه، من هم از شنونده ها خداحافظی میکنم و اوقات خوشی رو براشون آرزو دارم.
دیدگاه ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. تجربه تاریخی در ایران و جهان درباره نتایج احداث حکومت‌های دینی چه می‌گوید؟ حکومت دینی حکومتی مفید است به نفع گسترش آزادی است یا به ضرر آن؟ موجب عزت دین می‌شود یا برعکس؟ پرداختن به بحث جدایی دین از حکومت مایه تبلیغ علیه دین است یا نه؟ اکبر گنجی، پژوهشگر فلسفه و دین، فرزین وحدت، پژوهشگر در بخش مطالعات آسیایی کالج وسار، و حسین کمالی، مورخ و استادیار کالج بارنارد، نظر خود را در برنامه دیدگاه ها به بحث گذاشتند. آقای کمالی، در ایران چه نوع سابقه‌ای میشه پیدا کرد برای رگه‌های سکولاریسم؟
سکولاریسم سابقه نسبتاً بلندی در تاریخ معاصر ایران داره، یعنی از وقتی که اولین نوشته‌ها در دوره ماقبل مشروطه در مقابله با دین ورزی در ایران نوشته شد، از جمله در نوشته‌های فتحعلی آخوندزاده، میشه ریشه‌های اندیشه سکولاریسم رو تا اون موقع به عقب برد. البته واژه سکولاریسم در زمان فارسی در اون دوره استفاده نشده. آخوندزاده تأکیدش بیشتر روی مفهوم پیشرفت و روی مفهوم تمدن هست که برای اینها دو کلمه پروگره و سیویلیزه رو استفاده میکنه و بعدها در دوره پهلوی اول تأکید فراوانی روی جدا کردن نهاد دین از نهاد حکومت در عرصه حقوقی و در عرصه آموزشی به خصوص اعمال شد و همینطور پیدایش ملی‌گرایی ایرانی پیوندی داشته است با اندیشه جدا کردن دین از عرصه عمومی. اما این رو من باید اضافه بکنم که اندیشه اصلاحی و مبارزه با تبعیض منحصر به دو قطبی سکولار و مذهبی نیست. بسیاری از مبارزات آزادی خواهانه، جنبش های آزادی خواهانه و متوجه رفع تبعیض در ایران در قالب این دو قطبی نمی گنجند. چالش اصلی حول دو قطبی سکولار و غیر سکولار نیست. اون چه مهم است نفی تبعیض، نفی ظلم و گسترش حقوق شهروندی، گسترش آزادی های اجتماعی و گسترش عدالت. این مفاهیم هست که ما باید بیشتر روی اون تاکید بکنیم. دو قطبی ساختن کمکی به فرایند دموکراسی سازی در ایران نمی کنه.
آیه وحدت سکولاریسم موانع عملی شدنش چی هست؟
اول اجازه بدین که من یه تعریف نسبتاً جدیدی از مسئله سکولاریسم بکنم. سکولاریسم وقتی در جامعه میتونه ریشه پیدا بکنه که یه عده زیادی از افراد در جامعه به یک حالت خودمختاری برسن که از بیرون بهشون دیکته نشه که زندگیشون چجوری باید گردونده بشه و نه از مذهب باید دستور بگیرن که زندگیشون رو چجوری به چرخونن، نه از ایدئولوژی. یک نوع خودبنیادی وقتی در ذهنیت قشر وسیع از مردم ایجاد میشه، این مبانی سکولاریسمه، سکولاریسم دموکراتیک. مردم ایران در اثر فعل و انفعالاتی که در 150 سال اخیر به خصوص در این 30 سال اخیر اتفاق افتاده به این نوع خودمختاری دست پیدا کردن، در ذهنیتشون نهادینه شده. البته در سطوح خیلی پیشرفتش نه، ولی سطوحی که لازم هست ولی کافی نیست، ولی شرط لازمش رو بهش رسیدن. و از این موقع به بعد که به نظر من میشه که نهادهای سکولار در ایران رو پایه‌گذاری کرد، جا انداخت. ولی باید در نظر داشته باشیم که همونطوری که در خود غرب هم این نوع خودمختاری محصول تحولات مذهبی بوده، در ایران هم همچین فعل و انفعالاتی اتفاق افتاده. یعنی که ما از تونل مذهب و از تونل مذهب سیاسی در واقع به این خودمختاری رسیدیم. این نکته خیلی ظریفیه که اغلب بهش توجه نمیشه. بنابراین ما به یه حالت خیلی پارادوکسیکال از تقاضای و مطالبه نهادهای سکولار هستیم. از یه طرف به این خودمختاری رسیدیم که بخوایم که نهادهایی رو ایجاد بکنیم که این خودمختاری انسان رو بهش واقعیت ببخشه، ولی از یه طرف دیگه این راه از مسیر مذهب طی شده، بنابراین نمیتونه علاقتش رو و ارتباطش رو با مذهب از بین ببره کاملا. همونطوری که در آمریکا در 400 سال اخیر اتفاق افتاده، مذهب جای خیلی مهمی داره در اجتماع، ولی اینا آمریکایی‌ها تونستن که مذهب رو از دولت جدا بکنن و به همین دلیل هم مذهب در جامعهشون اتفاقا پایدارتر مونده. شاید همچین اتفاقی در ایران بیفته. به هر حال نمیشه مذهب رو از جامعه ایران جدا کرد، با مقاومت خود مردم مواجه خواهد شد. ولی از طرف دیگه به نظر میرسه که مردم اینقدر به ذهنیت خود مختاری رسیدن که طالب این هستن که دولت و مذهب راهشون رو سوا بکنن.
آقای گنجی، زمانی شما جزو افرادی بودید که معتقد به یک حکومت دینی بودیم. چه فرایندی میتونه مؤثر باشه توی پیمودن این راه که کسانی که مثلا باور دارن به حکومت دینی برسن به اینکه اون چیزی که ایران بهش نیاز داره جدایی نهاد دین از حکومته؟
من هیچ راه حلی ندارم یگانه برای همه، اما ما بیش از 3 دهه تجربه حکومت دینی به معنای یک حکومت بنیادگرا، یعنی اسلام بنیادگرایانه رو بر ایران حاکم کردن. البته من اینجا میگم بنیادگرایی که به کار میبرم به معنای یک قرائت خاصی از متون مقدس دینیه که تاکیدش بر ظواهر، تاکیدش بر شریعت، معتقده که این احکام شرعی رو میشه با زور پیاده کرد. 31 ساله که در این رکابت این جریان واکنش در جامعه نشون داده، یعنی این حکومت که برآمده از انقلاب بوده و به هر حال انقلاب شعار اصلیش استقلال بوده و عدالت اجتماعی بوده، عدالت اجتماعی به وجود نیامده در ایران و این حکومت 3 دهه‌ای که سرکوب کرده مردمو با چند تا بحران الان دست به گریبانه که اینها خیلی مؤثر بوده. یکی از بحران‌ها بحران ناکارآمدیه. این دولت ناکارآمدیه و نمیتونه مشکل بیکاری، مشکل تورم و ده ها مشکل شبیه اینو حل بکنه. چیزی که داره میکنه حکومت دائما این نزع عقب و اون چیزی که این بحران عظیم نزع عقب درآمدهای نفتیه، یعنی اینا درآمدهای نفتی رو باهاش کالا وارد میکنن، جامعه رو انبوه واردات رو برمی‌سازن که این بحران خودشو علنی نکنه. ولی شما از اون ور می‌بینید که این بیکاری عظیم وجود داره، رکود اقتصادی وجود داره و این دولت ناکارآمده. این نکته اول. نکته دوم، این دولت با بحران مشروعیت هم روبروه، یعنی اون ایدئولوژی که موجه ساز این حکومت بوده پشتوانه خودش از دست داده، اون اسلام بنیادگرایانه. یعنی الان تو جامعه ایران فرض کنید اول انقلاب خیلی صحبت می‌شدش که حکومت اسلامی مقدسه، دولت مقدسه، ولی امروز دیگه اندیشه تو جامعه ایران کاملا نهادینه شده که دولت نهاد مقدسی نیست، کاملا یک نهاد زمینی که انسان می‌سازن. یعنی الان تو ایران دیگه نمی‌بینید که مثلا ولی فقیه یا علمای اعلام یا امام جمعه ها بیان بگن که دولت مقدسه. میگن قوانین اسلام مقدسه، اسلام مقدسه، ولی اینکه این دولت مقدسه هم چیزی رو نمی‌بینه. این خودش یکی از ارکان سکولاریسم هستش. بحران مشروعیت به این دامن زده. به این اضافه بکنید به لحاظ جمعیتی تحول ساختاری تو ایران صورت گرفته. 70% جمعیت زیر 35 سالن و این میشه حدود 50 میلیون نفر از جمعیت کشور. و این ساخت جمعیتی که عوض شده، نمیتونید بگید اینا اقشار سنتی هستن. یعنی ترکیب جمعیت ایران به سود اقشار مدرن داره تغییر میکنه و این جامعه پذیرای افکار جدیدی هستش. لذا اون فقه الان در زمینه‌های مختلف از بین رفته، عقب نشینی کردن. و از اونور آیت الله خمینی یک پشتوانه برای این درست که گفتش دولت حق داره تمامی احکام اولی اسلام رو تعطیل بکنه و اصل حکومت اسلامی تقدم داره بر کلیه احکام شرعی الهیه، که آیت خمینی اونجا نماز و روزه و حج هم مثال میزنه. لذا هم خود مجوزی که خمینی داده به دولت برای این کار اونو برده، هم مقاومتی که جامعه داره میکنه. نمونهش همین برخوردی که زنا دارن میکنن که مبارزه‌شون با قوانین تبعیض‌آمیز هستش و خانه برابری هست. و حکومت هم کاملا درمونده شده، یعنی عقب نشینی میکنه، نمیتونه دیگه اونا رو دفاع بکنه ازش. تو بخشای دیگه هم هستش که خب میگن تفاوت فقیه با غیر فقیه برای چی هستش. لذا شما میبینید که این اندیشه اگرچه میتونید بگید به نام سکولاریسم نباشه، ولی این اندیشه داره از طرق مختلف خودش تو این جامعه بست میده و دست داده. اندیشه ها رو تو این سه دهه گذشته جریان های آلترناتیو اینا رو بست دادن تو جامعه، یعنی روشنفکری دینی، روشنفکری سکولار، روشنفکری عرفی، این ایده های آلترناتیو بدیل رو درست کردن. امروز تمامی رهبران این نظام، تمامی ائمه جامعه دائما دارن هر روز گلایه میکنن که آقا این جامعه اسلامی نیست، مردم حجاب رعایت نمیکنن. دانشگاه ها 31 سال اینا دائما دارن دانشگاه رو پاکسازی میکنن، هم اساتید رو پاکسازی میکنن، بسیج دانشگاهی درست کردن، نمایندگان ولی فقیه در دانشگاه، ولی با همه این کاری که کردن 31 سال بازم میگن که آقا دانشگاه دست سکولاراست و جامعه رو بعد دوباره توش انقلاب فرهنگی بکنیم.
آقای کمالی، اگر شرایط واقعا انقدر سکولاره، پس مانع این گذار به سکولاریسم چی هست؟
من معتقد نیستم که شرایط سکولار هست یا مساعد هست برای سکولار بودن. برای اینکه اونچه برای من مهم هست دو قطبی سکولار در مقابل دین نیست. اونچه برای من مهم هست، کلیدی هست، سعادت ایران هست و این دو قطبی دیدن مسائل. اصلا اونطوری که بنده پیشنهاد میکنم این است که ما غایت رو در سکولاریزاسیون نبینیم، غایت رو در رفع تبعیض ببینیم، غایت رو در نفی ظلم ببینیم، غایت رو در افزایش حقوق شهروندی ببینیم. بعد ببینیم چه زمینه‌هایی هست بالفعل و بالقوه برای رفع تبعیض علیه زنان، رفع تبعیض دینی، رفع تبعیض علیه کارگران، رفع تبعیض علیه بیماران و غیره و غیره. راجع به زمینه‌های افزایش حقوق شهروندی، نفی ظلم، رفع تبعیض صحبت بکنید، ببینیم چه زمینه‌هایی برای اینها موجود است. سکولاریسم قایتی نیست که اصلا هدف اصلی، هدف قایی باشه تا ما ببینیم چه زمینه‌هایی برای رسیدن به اونجا هست. سکولاریسم امری است که اگر محقق شد ممکن است با دموکراسی سازگار باشه، ممکن است با استبداد سازگار باشه، کما اینکه بسیاری جوامع هستند که سکولارن و استبدادی هستند. برای همین دغدغه من اصلا زمینه سازی برای سکولاریزاسیون نیست یا سکولاریسم نیست. دغدغه برای سعادت ایرانی است از راه افزایش حقوق شهروندی، رفع تبعیض، نفی ظلم و توزیع عادلانه درآمدهای ملی. راجع به اینها صحبت بکنیم، ببینیم که چه زمینه‌هایی هست برای افزایش این امور، چه موانعی هست در راه رسیدن به این اهداف.
آقای گنجمش، نظر شما رو در مورد همین نکته‌ای که آقای کمالی گفتن بپرسم.
سخنان آقای کمالی با بنده تفاوت بنیادی نداره، به این معنا که پروژه مبارزه با تبعیضه، ولی بگم من پروژه مبارزه با تبعیض نتیجهش همونه. در مورد نکته که آقای کمالی میفرماین که جوامعی وجود داره که سکولارن ولی حکومت‌های استبدادی، این درسته. اگر فاکتور این بود که هر جا سکولاریسم از دموکراسی میاد، این میشد سکولاریسم شرط کافی دموکراسی. اصلا این چنین نیست، هیچ کسی چنین ادعایی نداره. سکولاریسم شرط لازم دموکراسیه، یعنی معکوس نگاه میکنیم، میگیم هر جا که شما نظام دموکراتیکی دارید نگاه میکنید، اون نظام‌های دموکراتیک نظام‌های سکولار هستن. شما حتی یک نمونه نمیتونید نشون بدید که یک نمونه نظام دموکراتیکی وجود داشته باشه که اون نظام سکولار نباشه، یعنی حکومت دینی حالا مسیحی، اسلامی، یهودی باشه و در این حال دموکراتیک باشه. تمامی حکومت‌های دموکراتیک تا حالا انسان‌ها به چشم دیدن حکومت‌های سکولار هستن. نکته دوم، راه رسیدن به این، گفتم به هر حال راه‌های بسیار گوناگونی، همین مبارزه با تبعیض ما رو به همون نتیجه می‌رسونه. یعنی شما کافیه بگید در همه عرصه‌ها ما با تبعیض مخالف هستیم. دولت باید بی‌طرف باشه نسبت به ادیان مختلف، نمی‌تونه تبعیض قائل بشه، قوانین تبعیض‌آمیز نباشه، روحانیت حق ویژه حکومت کردن نداره. تمام اینا نتیجه‌اش همون چیزیه که ما می‌گیم. باز توجه می‌دم به شما که این حکومتی که الان هست، اون چیزی که بیشتر توش وجود داره حکومت روحانیته، ولی الان همین قوانینی که اینا سالانه به تصویب می‌رسونن، اکثریت قوانین دینی نیستش. اینا دارن بحث می‌کنن که آقا این طرح هدفمند می‌سازه یارانه‌ها، هدفش اینه که این اقشار زیر خط فقر رو مثلا کاهش بده. این بس، ببینید هیچ بحث دینی نیست، کاملا یک بحث سکولاره. یا اینکه شما تو کشور اولویت رو به چی میدید؟ تو حوزه اقتصاد به خدمات میدید، به کشاورزی میدید، به صنعت میدید؟ این هیچ ربطی به دین نداره. اینا بحثای کاملا سکولاره و طرفین بس بحث عقلایی میکنن، اصلا ربطی به دین این بحث نداره. اصلا به این کمتر توجه بشه که مجموعه بحثا تو حوزه فرهنگ میگه ها این افکار برای حکومت خطرناکه، این کتاب، این چیزی که شما اینجا نوشتی خطرناکه، اجازه نمیده شما علیه ساختار سیاسی صحبت بکنی، شما حق نداری توش تعریض به مقام رهبری بکنی. اصلا ربطی به دین نداره این بحث. نظامیه که برای تداوم خودش داره از سرکوب استفاده میکنه، داره از سانسور استفاده میکنه، داره از توقیف روزنامه استفاده میکنه. وگرنه همین بچه‌ای که اینا میگیرن الان بعد از انتخابات بردن زندان، که همینایی که شما دارین میبینید، همه اینا بچه‌ی مسلمانن، شیعه هستن، جبهه رفتن، بچه‌ای هستن انقلابی هستن. خود این اصلاح طلبوار شما نگاه کنید، نزدیکترین افرادی که دور بر آقای موسوی هستن نگاه بکنید. پس دعوا سر این نیست که این آدمو یه کار خلاف دین کردن ما اینو بردیم زندان، صحبت سر اینه که اینا میگن آقا اینا میخواستن اینجا انقلاب مخملی بکنن، کودتای مخملی بکنن. ببینید بس اصلا بس دینی نیستش.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای گنجی تاکید دارن که پرداختن به این بحث سکولاریسم مهمه و شرط لازمه برای دموکراسی. آقای کمالی از طرف دیگه معتقدن که تاکید بر روی سکولاریسم چندان مفید نیست و میشه به اون اهداف دموکراتیک و رفع تبعیض پرداخت بدون اینکه تاکید گذاشت روی سکولاریسم. آقای وحدت، نظر شما چیه؟
ببین، این تباینی که میشه قائل شد بین سکولاریسم و مذهب، مسئله ساز میتونه باشه، جامعه دو قطبی بکنه. برابر این که خیلی ما اینو روش پافشاری نکنیم، خب مسئله مهمی، ولی از طرف دیگه وقتی شما از دموکراسی صحبت میکنین، حقوق بشر صحبت میکنین، رفع تبعیض صحبت میکنین، در واقع شما دارین راجع به این صحبت میکنین که نیروهای خارجی روی افراد جامعه، نیروهای مثلا روحانی، نیروهای ایدئولوژیک دولتی، اینا جریانات اجتماعی رو تعیین و تبیین نکنن، خود مردم بتونن که با خرد جمعی خودشون جامعهشون رو اداره بکنن و دموکراسی رو بیارن، رفع تبعیض بکنن و حقوق مساوی رو برای اقشار مختلف، ادیان مختلف، قومیت‌های مختلف بیاره. به هر حال این مسئله برمیگرده به اونجایی که باز از بیرون به آدم‌ها چیزی دیکته نشه، با خرد جمعی خودشون، با بحث و گفتگو، با آزادی افراد جامعه به اداره کردن خود جامعهشون بپردازن، و این یعنی سکولاریسم. ولی این مسئله تباین بین سکولاریسم و مذهب هنوز جامعه ایران رو میتونه مورد دو قطبی شدن قرار بده، بحث انگیز باشه، و این خاطر میفهمم که چرا یه دی روی این مسئله میخوان پافشاری نکنن.
آقای کمالی، دغدغه شما برای چیه که شما فکر میکنید که تاکید بر روی سکولاریسم ممکنه که موجب بشه که مسئله به تقابل و تضاد بیانجامه؟
ما روی سرمایه اجتماعی بحث بکنیم. مردم ایران به برکت گسترش دانشگاه‌ها، به برکت گسترش آموزش عالی در سالهای اخیر، تحصیل کرده تر از زمانهای گذشته هستند در تاریخ. این امر روشنی است. همونطور که گفته شد، شهرنشینی افزایش پیدا کرده است، سطح سواد عمومی بالاست، سرمایه اجتماعی قابل توجهی فراهم شده است در طی دهه‌های اخیر، نه فقط سه دهه اخیر، در طی 150 سال اخیر. ما امروز زنان تحصیل کرده داریم، در شهرستان‌های ما دانشگاه هست، در شهرهای کوچک ما دانشگاه هست، دانشجو هست، نیروی کار تحصیل کرده هست. بعضی از اینها هویت خودشون رو در قالب دین تعریف می‌کنند، خود رو مسلمان می‌دانند، بعضی خود رو مسلمان نمی‌دانند، بعضی خود رو ناقد دین ورزی می‌دانند، بعضی کلیمی‌اند، بعضی
مسیحی هن، بعضی باهایی هن، اینا همه سرمایه اجتماعی ماست. هر کدوم اینها رو بیرون گذاشتن به بهانه رنگ، زبان، نژاد، گرایش مذهبی، باعث کاستن از سرمایه اجتماعی میشه. جلوگیری از همکاری این نیروها، جلوگیری از بهره برداری از این سرمایه اجتماعی به بهانه بحث کردن راجع به تفاوت بین امر سکولار و امر دینی، به نظر من از این سرمایه اجتماعی میکاهه. این سرمایه بزرگ اجتماعی باید صرف بشه برای توسعه، برای بست عدالت، برای مقابله با ظلم. بحث کردن بین عوامل شقاق در اجتماع به نظر من لطمه میزنه به حرکت اجتماعی ایران، به حرکت آزادی خواهانه مردم ایران. این سرمایه اجتماعی باید با هم همکاری بکنن، نه اینکه بر سر اختلافات با هم دعوا بکنن. به عوض سکولار دینی، من یک مثالی بزنم. کشور ما جامعه است متشکل از چندین نژاد، چندین زبان. شما فرض بکنید یک کسی بیاد بگه عوض اینکه ما راجع به وحدت ایرانی ها با هم صحبت بکنیم، راجع به اختلاف فارس زبان ها و غیر فارس زبان ها صحبت بکنیم، این لطمه میزنه. این لطمه میزنه به وحدت ملی ما، لطمه میزنه به همکاری مردم ما با هم دیگه. ممکن است کسی ترک باشه، کرد باشه، بلوچ باشه، ولی ایرانی باشه. همه با هم برای ایران کار بکنن. در ایرانی که ایدئال هست، ای بسا کسانی سکولار باشند، ای بسا کسانی مسلمان باشند، شیعه باشند، سنی باشند، یهودی باشند، مسیحی باشند، بهائی باشند، بیدین باشند، همه اینها برای اهداف مشترک کار بکنن، بدون اینکه از دین هم دیگه بپرسن. کسی از دیگری نپرسه که چه نوشیدی، چه خوردی، کجا بودی. بحث بر سر مسائل مهمتر باشه. توجه داشته باشیم که بحث بر سر سکولار بودن یا دیندار بودن در خلاء صورت نمیگیره. سکولار بودن از جانب حکومت، کسانی که هویت خودشون رو در قالب سکولار، حالا به معنای ناقد دین یا بی تفاوت نسبت به دین تعریف میکنن، از طرف حاکمیت به عنوان دشمن دین معرفی میشن. این تعریف اونها رو مقابل افرادی که هویت خودشون رو در چارچوب دین تعریف میکنن، دین اسلام تعریف میکنن، قرار میده. چه لزومی داره ما نیروهای آزادی خواه تن به این بازی بدیم؟ هویت ها رو در قالب عناصر و عوامل دیگر تعریف بکنیم که کمک بکنن به استفاده حد اکثری از این سرمایه اجتماعی.
آقای گنجه، آقای کمالی میگن که ممکنه که تاکید بر سکولاریسم ابزاری بشه برای استفاده حاکمیت که در نتیجه بخشای مختلف جامعه رو در مقابل همدیگه قرار بده. این نگرانی ایشون برای شما وجود داره؟
تو هم مورد زبان که آقای کمالی مثال زدن به گمان من مورد خیلی خوبی هستش. یعنی تو مورد زبانم بحث ما چی هستش؟ بحث ما این نیستش که بیاید تو زبان بین فارس زبان و ترک زبان مثلا جنگ در بندازید. بحث اینه که اونجا هم میگم آقا تبعیض نباید باشه، یعنی یک دولت باید بی‌طرف باشه نسبت به زبان‌ها و اینطور نباشه که بره یک زبانی رو هی بخواد تبلیغش بکنه و یک زبانی رو بخواد سرکوبش بکنه، نابود بکنه. همین ماجرا اینجا هم صدق می‌کنه. اینجا هم باز با اون داریم میگیم که آقا باید برابری باشه و رفع تبعیض باشه. اگه شما پروژه سکولاریسم رو به عنوان یک پروژه بی‌دینی تعریف بکنید که بگید که سکولاریسم یعنی بی‌دین کردن مردم، یا سکولاریسم یعنی ضدیت با دین، خب این اصلا معنای سکولاریسم این نیستش. خب معلومه که مردم دین داره یک منطقه واکنش نسبت به اون ده. ولی وقتی شما میگید که سکولاریسم یعنی مردم، شما میتونید مسلمان باشید، شیعه باشید، کاملا هم تمام احکام شریعی که بهش باور دارید اجرا بکنید، حق حیات تو جامعه دارید، حق شرکت در فضای عمومی دارید، حق مشارکت در فضای قلمرو سیاسی دارید، در عین حال میخوایم شکل ساختار سیاسی دولت یه جوری نباشه که تبعیض آمیز باشه به سود یک گروه و به زیان گروه دیگه، خب چنین چیزی رو کدام عاقلی میاد باش مخالفت بکنه؟ هیچ مؤمنی با چنین چیزی مخالفت. و تازه سخن ما اینه که در یک چنین شرایطی دینداری بهتر امکان پذیره. حکومت‌های دینی فقط این نیستش که دارن ظلم میکنن، تبعیض میکنن، بلکه یکی از کارهایی که اینا میکنن ضربه زدن به دینه، از طریق دولتی کردن دین. دینو به صورت یک آیین‌نامه حزبی در میانن، یعنی دولته که تعیین میکنه دین چی هست، دین چی نیست. تو ایران این اتفاق داره میفته. افتخار روحانیت شیعه در طول تاریخ بوده که ما مستقل از حکومت‌ها هستیم، همیشه ادعای شیعه بود دیگه. این آقای خامنه‌ای تو این دوران 21 سال گذشته کاملا حوزه ها رو حکومتی کرده، یعنی در چنگال خودش هستش، بودجه های دولتی به این حوزه ها میده. اینها هستن که میگن مجتهد کی است، کی مجتهد نیست. یعنی موقعی که میخواد انتخابات مجلس خبرگان بشه، شما رو میفرستن شورای نگهبان امتحان بده. شورای نگهبان کی هستن؟ منصوبین رهبر هستن. اونها حتی تعیین میکنن مرجعی تقلید کی کی نیست. یعنی شما دیدین که با آقای منتظری چیکار کردن، اخیرا دیدید با آقای ثانی چیکار کردن، ولی اون مراجع تقلیدی که کاملا با آقای خامنه‌ای همراه هستن، اینا رو میگن مرجع تقلید هستش. دینی دارن میسازن کاملا دولتی. اونی که میگه چه تفسیری از دین درسته چه تفسیری از دین درست نیست، و این خودش بیشترین چیزی است که به دین ضربه میزنه. اینا به دین و به ایمان مردم بسیار ضربه میزنن و هر گونه فساد اینا، دیکتاتوری اینا همه به نام دین ثبت میشه.
آقای وحدت، این حساسیت در مورد سکولاریسم مطرح شدنش به صورت صریح جای نگرانی داره، یا اینکه طرحش به همین صورت در جامعه به طور عمومی مفید به فایده است؟ تفکیکی باید بشه که این بحث ها در جای دانشگاهی بیشتر صورت بگیره، در سطح نخبگان، یا اینکه فکر کنید که عمومی شدنش مفیدتره؟
ببینید، به نظر من بستگی داره که چطوری مطرح بشه. همونجوری که آقای گنجی گفت، اگر اینکه سکولاریسم به این معنی بشه که ضد دینه، خب در واقع نیستش، اون لایسیته است، یا اینکه کمونیسم مثل شوروی، ولی سکولاریسم در واقع این نیست. مثلا آمریکا یه جای خیلی سکولاریه، ولی تنها جای تو دنیای غرب که دین کاملا مستحکم مونده. دقیقاً به همین خاطر که دین رو اینا از دولت جدا کردن، دین رسمی وجود نداره، و بنابراین شما می‌بینید که دین توی آمریکا تاثیرگذاره در جامعه، البته تحت شرایطی، و اصلا بیشتر مستحکم‌تر مونده در تمام جوامع غربی دین در آمریکا. به همین دلیل بنابراین بستگی داره که باز چه جوری از سکولاریسم صحبت بکنیم. سکولاریسم به معنی ضد دین بودن نیست، در واقع میتونه دین رو ازش محافظت بکنه. البته یه حساسیتای وجود داره به خاطر تاریخ اخیر ما، یه میتونه ازش سوء استفاده بکنن، دامن بهش بزنن. من فکر کنم نباید این کارو کرد، ولی اصولا جامعه ایران بحث مهمیه براش، و باید با عقل و درایت و گفتگو به یه نتیجه رسید و خرد جمعی رو بهش دامن زد در مورد این مسئله، بدون اینکه به کسی بی احترامی بشه، بدون اینکه مردم فکر بکنن آقا سکولار یعنی ضد دین. در واقع چنین چیزی نیست، اتفاقا سکولاریسم در تحت شرایطی میتونه محافظ دین در جامعه باشه.
با سپاس از شما آقای فرزین وحدت، آقای اکبر گنجی و آقای حسین کمالی، و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا، تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.